آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. سلام عرض میکنم خدمتون. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های چشمنداز برای بررسی سیاست های کلان حوزه سلامت هست. اما برنامه های توسعه کشور و فصول مختلف تأثیرگذار بر سلامت در برنامه های توسعه کشور یکی از موضوعات مورد نظر ماست. در این برنامه میریم سراغ برنامه هفتم توسعه و ببینیم که منابع طبیعی چه جایگاهی در برنامه هفتم توسعه داره. بیشتر مد نظر ماست یکی از مفاد مطرح شده مربوط به امنیت غذایی است که تأثیر خودش رو روی منابع طبیعی کشور هم خواهد گذاشت. در این برنامه به تفصیل درباره جایگاه منابع طبیعی در برنامه هفتم خواهیم گفت، به خصوص موضوع مورد نظر و نقد برانگیز در این برنامه در مورد واگذاری منابع طبیعی با شروط خاص خودش و تحلیلی که صاحب نظران در این باره خواهند داشت.
برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 با تأخیر بسیار منتشر شد که همکنون لایحه‌های این برنامه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. با درخواست دولت و تصویب نمایندگان مجلس، یارانه‌های بخش کشاورزی در طول برنامه هفتم توسعه به انتهای زنجیره تولید بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی منتقل شد. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام برنامه تدوین کنه. الزامی نداره همه موضوعات در برنامه قید بشه، ذکر بشه و بهش پرداخته بشه. موضوعی که در قواعد عمومی ما مشکل داریم، یعنی قانون مشکل داره، نیازمند تحول، تغییر رویکرد، تغییر نگاه یا برنامه ریزی های کوتاه مدت 5 ساله هستیم، باید توی برنامه نسبت به اونا پرداخته بشه.
در برنامه هفتم توسعه قرار است تا کشور در تامین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره‌وری افزایش پیدا کند. دبیری، کارشناس اقتصادی:
بر اساس آنچه به عنوان پیشنویس این برنامه منتشر شده، نه تنها بخش کشاورزی محدودتر شده، بلکه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی راهبردی هم همانند بسیاری از بخش‌های دیگر از جمله آبخیزداری، بیمه دام و طیور و غیره که در کلیات بر اجرای کامل اونها تاکید شده بود هم دیده نشده. حال که برنامه مسئله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی در این بخش ضروریه.
در این برنامه خودکفایی جای خود را به خود اتکایی داده. عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
خودکفایی و خود اتکایی، بله جایی ممکنه بعضی اینا هم ارز بگیرن، ولی این هم ارز نیست. اون جاهایی که ما کل مسیر رو بتونیم خودمون تولید کنیم، تأمین کنیم، میشیم خودکفا، ولی اونجا خود اتکاییم. حالا تو مرغ چقدر ذریب خود اتکاییم، چقدر تو گندم، چقدر تو چی؟ مثلا تو گندم ما از بذرش گرفته خودمون تولید میکنیم، ما برای گندم بذرش وابسته نیستیم، ولی تو سبزی سیفیمون 90% وابسته ایم. اصرار باید باشه این فصل 10 بشه چی؟ کشاورزی. خاطر اهمیتش، اهمیت موضوع انقدر زیاده، انقدر زیاده که ما حتما باید یه فصل کشاورزی داشته باشیم.
به نظر می رسد برخی موارد مندرج در پیشنویس برنامه هفتم توسعه در حوزه منابع طبیعی و بخش کشاورزی سنخیتی با واقعیت ندارد و در زمان بررسی توسط کمیسیون های تخصصی مجلس نیازمند بررسی بیشتر و تغییرات است.
از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر نقی شعبانیان که معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستند. جناب شعبانیان، خدمتون سلام عرض میکنم.
من عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز از سراسر کشور، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. آقای شعبانیان، بیه کلیاتی رو راجع به برنامه هفتم توسعه و شرایط منابع طبیعی میفرمایید، کلیاتی بعد بریم سراغ موضوع مورد نظر خودمون.
بله، من خدمت رو عرض کنم که هدف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور کلی این هستش که ما بتوانیم منابع طبیعی رو در جهت منافع ملی و منافع عموم مردم عزیزمون طوری استفاده بکنیم که حداقل خسارت رو به منابع طبیعی وارد بشه و این منابع خدادادی رو بتونیم برای نسل‌های آینده و همچنین برای بقای امنیت زیستی کشور عزیزمون حفظ بکنیم. طبیعتاً در همین راستا قوانینی به صورت دائمی وجود دارند و همچنین در قالب برنامه‌های توسعه 5 ساله قوانینی تدوین میشن در همین راستا که بتونیم در حفظ منابع طبیعی کمک کنیم، از طرفی مردم عزیزمون، کشور عزیزمون بهره‌مند بشن از منافع عمومی که میتونیم از منابع ملی داشته باشیم.
قبل از اینکه خروجی برنامه هفتم رو ما داشته باشیم و به حال تصویب همه موارد رو شاهد باشیم، میخوام ببینیم تحلیل شما از اون چه که اصولاً در مورد تعیین تکالیف و احکام مربوط به منابع طبیعی است، تحلیلی از شما بشنویم.
در ارتباط با منابع طبیعی، همونطور که عرض کردم، یک سری قوانین دائمی وجود داره.
بله.
و هر 5 سال در قالب برنامه‌های در واقع 5 سال توسعه، بسته به شرایط زمان، شرایط روز و نیاز کشور، یک سری قوانینی در واقع تصویب میشه. یکی از قوانینی که امسال در ارتباط با در برنامه هفتم در حال تصویب شد به عنوان لایحه بود، در واقع ماده 148 امنیت غذایی بود که به عنوان لایحه اول بود که این بعداً جابجا شد تحت عنوان ماده 35 در ذیل فصل 7 امنیت غذایی و توسعه کشاورزی. یعنی الان ما در رابطه با اون ماده 35 داریم صحبت میکنیم.
یعنی اصلا میری تو فصل امنیت غذایی؟
بله، در ذیل فصل 7 امنیت غذایی و در واقع ارتقای محصولات کشاورزی.
بله.
در این قانون عنوان میشه که در راستای امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف هست اراضی که در خارج از محدوده شهرها و روستاها هستند، این اراضی در صورتی که امکان بهره برداری و سرمایه گذاری داشته باشند، اینها رو در قالب یک طرح مشخصی با مدت زمان مشخصی اجاره بدن به افراد زیستلا با اولویت در واقع افراد بومی و فارغ التحصیلان کشاورزی، متخصصین کشاورزی. حالا راهکارم در قالب تبصره‌ها براش مشخص کرده، در صورتی که برخلاف قرارداد عمل بشه یا تر به تأخیر بیفته، سازوکاری تعریف کرده که به هر حال بتونن قرارداد
اصولا ما سابقه واگذاری اراضی ملی رو توسط وزارت جهاد در مبانی قانونی کشور داشتیم؟
بله داریم. عرض میکنم خدمت شما. بفهم. خب این قانون به این شکل در حال تصویب عنوان لایحه مطرح شد. حالا در اینجا عرض کردم ماده 35 فصل امنیت غذایی و ارتقای محصولات کشاورزی، خب سازوکاری هم براش تعریف کردن. منتها ما پیشنهادی دادیم، در واقع سازمان منابع طبیعی حافظداری کشور پیشنهادی داد. اولا پیشنهاد اول ما حذف این ماده بود، اصلا این ماده رو ما ضرورت ندیدیم، و در درجه دوم گفتیم اگه امکان هست اصلاح بشه. دلیلش هم این بوده که اولا ما قوانینی که در راستای امنیت غذایی حرکت کنیم در حال حاضر به صورت دائمی وجود دارد. به عنوان مثال ماده 3 قانون حفظ جنگل ها و مراتع کشور که تصویب سال 1346 هست و در سال 48 هم اصلاحی خورده و بعد هم اصلاحی دیگه خوردن، و همچنین آینامه اجرایی در واقع مواد 31 و 32 قانون احیا و واگذاری اراضی برای کشاورزی، این قوانین وجود دارن. مثلا ما تمام بحث مورد ما این هستش که تمام مسائلی که ما در قالب ماده 35 کنونی مطرح می‌کنیم، همه این اهداف رو ما میتونیم در قالب این موادی که در حال حاضر وجود دارن مثل ماده 3 حفاظت برابرده جنگل و مراتع کشور برسیم بهشون، و این تعدد قوانین ممکنه مشکلات رو ایجاد بکنه.
چه مشکلاتی ممکنه ایجاد بکنه آقای؟
ببینید تعدد قوانین اولا لزومی نداره، بعدش هم در ماده 3 که ما منظورمون این هست که در اون راستا میتونیم برسیم، ماده 3 تا کنون سالها اجرا شده و تا حالا نظارت ها طوری است سوء استفاده‌ای در شکل نگرفته، و ماده 3 میگه که شما اراضی ملی جاهایی که میتونه مستعد باشه و قابل سرمایه گذاری باشه و بتونه در بحث زراعت چوب یا در کشاورزی یا طرحهای دیگه قابل بهره برداری باشه، در قالب اجاره ما میتوانیم اراضی ملی رو به بخشهای مختلف افراد حقیقی و حقوقی در قالب مزایده و همچنین طرح مشخصی که در داخل اون تر مسائل فنی کاملا دیده شده، به طوری که حداقل تخریب به منابع طبیعی وارد بشه، از اون برم این تر بتونه مفید باشه برای کشور ما و مدتش هم کاملا مشخص است، و اگر هم تر اجرا نشد کاملا اون عرصه برمیگرده به عرصه منابع طبیعی. خب وقتی که چنین ماده‌ای رو ما داریم، این ماده میتونه در راستای همون اهدافی که در بحث امنیت غذایی ما دنبال میکنیم یا خودکفایی محصولات کشاورزی دنبال میکنیم، میتونه در این مسیر قابل استفاده باشه، و هرچند اگر مواد دیگر از طرف امور اراضی بخواد این اتفاق بیفته، مواد دیگری مثل همون 31 32 اینها رو داریم ما، و ما اینو پیشنهاد دادیم که لزومی نداره چنین قانونی و بهتر است حذف بشه، و احتمالی که ما دادیم احتمال سوء استفاده از این قوانین باشه. درسته اجاره داده میشه ولی واگذاری میشه، یکی بحث همین تعدد بود، و یکی بحث این که در ماده ما به صورت رقابتی به مزایده میذاریم و عملا منافع کشور، منافع دولت هم تامین میشه. اما بله. در این قانون گفته واگذار کنین و نگفته که مزایده بکنین.
از نظر صدور سند مالکیت این احتمال هم هست که با مصوب شدن ماده 148 احتمال صدور سند مالکیت هم بشه یا یه جوری تسهیل بشه؟
بله، به من خدمت عرض کنم، روی این ماده در حال حاضر به این شکله که اجاره داده میشه، اما سابقه نشون داده که معمولا اراضی که حالا به صورت اجاره واگذار میشن بعدها منجر به صدور سند میشن، اما در قالب ماده 3 روح قانون طوری هستش که امکان صدور سند وجود نداره برای افرادی که اجاره میکنن.
بله،
ولی یکی از نگرانی های ما این هستش که در این قوانین منجر به صدور سند بشه. بله، در حال حاضر روح قانون طوری هستش که برای مدت معینی اجاره داده میشه و افرادی که بومی هستن و یا اینکه فارغ التحصیلان کشاورزی، اما این نگرانی وجود داره با توجه به سوابقی که قبلا وجود داشته در بحث واگذاری ها. نظر سازمان اینه که به طور کلی حذف بشه، اصلا نیازی نداریم ما بچینیم ماده قانونی رو.
یعنی نه تنها نیازی نداریم از نظر مبانی قانونی موجود، بلکه ممکنه که حالا این تعدد قوانین یه زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای سودجویی برخی از افراد، درسته؟
بله بله، ممکنه الان قانون اینو نشونه، ولی عمدتاً اونهایی که به شکل واگذاری اجاره بودن، نهایت ما سوءاستفاده‌های تجربی رو داریم در کشور. اما ماده 3 که سالها دارن استفاده میکنن هیچ سوءاستفاده‌ای خوشبختانه تا حالا درش نشده. در واقع روح قانون، متن قانون طوریه که امکان سوء استفاده که ممکن به صدور مالکیت بشه یا سوءاستفاده دیگر بشه درش وجود نداره. وقتی چنین ماده‌ای رو ما داریم و در راستای همون اهدافی که حالا دولت دنبال میکنه، اون بحث امنیت غذایی و خودکفایی هست، خیلی لزومی ندیدیم. حالا این پیشنهاد رو ما دادیم و خوشبختانه این ماده الان برگشت در کمیسیون تخصصی دوباره در حال بررسی.
بله، خب حالا امیدواریم که واقعا خروجی به شرایطی داشته باشه که به نفع در نهایت ارزهای طبیعی و منابع طبیعی در کشور تمام بشه.
ما امیدواریم که این اتفاق بیفته که این منابع طبیعی کشور ما که جز منابع طبیعی بی نظیر دنیاست از جهات مختلف، هم از نظر کمیت که ما میزان کمی داریم باید در حفظش تلاش بیشتری بکنیم، و هم از ارزش منابع طبیعی ما از لحاظ تنوع زیستی، از لحاظ قدمت جنگل‌ها، مراتع ما جزء در واقع اکوسیستم‌ها و بومسازگان‌های بسیار با ارزش و با قدمت بسیار بالا و تنوع زیستی بسیار بالا هستند که در جهت حفظ اینها انشالله ما بتوانیم قوانین رو وضع کنیم که منجر به حفظ اینها برای نسل‌های آینده و اون بحث بقای در واقع امنیت زیستی در کشور از ما بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جان ویتو شبانیان، فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم درباره یکی از محورها در برنامه هفتم توسعه که اثری ممکنه منفی داشته باشه در حوزه منابع طبیعی. به هر حال تا قبل از اینکه مصوبات نهایی رو مشاهدهش باشیم، خوبه که راجع به جنبه‌های مختلف کارشناسی در برنامه هفتم توسعه فصول مختلف با صاحب نظران گفتگو داشته باشیم و انتقادات مطرح شده هم بیان بشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. جان ویتو شبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خدا نگهدارتون.
بلند و موفق باشید.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه چشم‌انداز به بهانه مصوبات در برنامه هفتم توسعه و بررسی موارد مختلف برنامه هفتم توسعه. رفتیم سراغ منابع طبیعی و البته یکی از موارد مطرح شده، ببینیم که ماده 148 فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه کارشناسان چه نظری دربارش دارن با توجه به سانگرانی هایی که درباره این ماده مطرح شده. آقای دکتر هادی کیا دلیری هم همراه ما هستن، از اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات. جناب دکتر کیا دلیری سلام به شما.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکاران محترم.
خیلی سپاسگزارم. بخش ابتدایی برنامه با آقای دکتر شعبانیان صحبت کردیم و من از ایشون خواستم که یک تحلیل کلی راجع به اون چه که مربوط به منابع طبیعی هست در برنامه هفتم توسعه داشته باشن، ضمن اینکه اشاره‌ای به ماده 148 فصل امنیت قضایی برنامه هفتم توسعه که خب نقدهای مطرح شده و اظهار نگرانی نسبت به اینکه واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جات کشاورزی به اشخاص به شکل اجاره با جزئیاتی که آمده، خب این که نکند در آینده منتج به صدور سند مالکیت بشه یا اینکه با مبانی قانونی موجود چه نیازی به حکم جدیدی به این شکل باشه و مواردی از این دست. تحلیل شما رو هم بشنویم آقای دکتر کیادلیری.
در ابتدا کلیتی راجع به برنامه توسعه افغان عرض بکنم. ببینید برنامه ها باید پیرو به سیاست های کلی باشه که از قبل طراحی میشه. ما در این خصوص سیاست های کلی منابع طبیعی داریم، سیاست های محیط زیست داریم، سیاست‌های ابلاغی برنامه توسعه هفتم داریم و سیاست آموزش سرزمین داریم که در این سیاست‌ها محورها و مسیرهایی رو طراحی می‌کنه که برنامه‌ها باید از اون تبعیت بکنه. به عنوان مثال در بند 3 سیاست‌های کلی منابع طبیعی ما کنترل عوامل ناپایداری داریم که اینها رو ما در برنامه ششم توسعه داشتیم، یعنی کاملا اینها پیرو به اون سیاست‌ها در واقع طراحی می‌شد و برنامه مشخص بود که مثلا در چه زمینه‌های عوامل ناپایداری در منابع طبیعی محیط زیست وجود داره و چطور باید کنترل بشه، به طور کمی هم مشخص بود تا چه درصدی. ولی متأسفانه علارغم اینکه ما کلی از این عوامل تخریب بیشتر شده به خاطر تغییر اقلیم، به خاطر مسائل مختلفی که در کشور وجود داره، به خاطر بهره برداری مضاعف در طبیعت، ما چالش‌های جدی و شدیدی پیدا کردیم، اما اصلاً در برنامه توسعه هفتم فصل منابع طبیعی و محیط زیست کلاً حذف شده. یعنی شما در برنامه توسعه هفتم چیزی به اسم منابع طبیعی و محیط زیست نمیبینید. اگر بندهایی هم از این منابع طبیعی و محیط زیست ازش صحبت میشه، در بخشهای اومده که اینها رو به عنوان منابع مصرفی میبینید.
خودش میتونه اثر منفی داشته باشه.
قطعا همینطور است. این در واقع رویکرد رو نشون میده بدین معنی که انگار که موانع تولید منابع طبیعی و محیط زیست هست و یه جوری صورت مثلا رو حذف کرده. در حالی که شما اسم برنامه رو وقتی از واژه توسعه استفاده میکنید، این با مسئله رشد فرق میکنه. شما میتونید یه تولید رو به هر قیمتی انجام بدید و رشد بکنید درش، اما اینا عوارضی خواهد داشت که این عوارض باعث میشه که دیگه اون رو توسعه اسمی نذارن روش. به همین خاطر مواردی که ما در این برنامه توسعه هفتم میبینیم اینا اصلا با توسعه همخوانی نداره یا بعضی جا تضاد داره. خیلی از این بندهای این برنامه یا مخفول واقع شد مسائل منابع طبیعی و محیط زیست یا مغایرت داره با سیاست‌هایی که از قبل طراحی شده. این یک اشکال کلیه. یعنی من اصلا کلا به این برنامه از این بابت از بابت ماهیت اشکال دارم. حالا در بعضی از بندهای این موارد مغایرت داره با اون سیاست‌های اصلی، در واقع بحث‌های یا شبهاتی در خصوص واگذاری اراضی منابع طبیعی هست. چون ببینید استفاده از واژه‌های امنیت غذایی، واژه خودکفایی، اینا وقتی به درستی تعبیر و تفسیر نشه و به لحاظ علمی درست تعبیر نشه، این منجر هم به گرسنگی خواهد شد هم به عدم استقلال در آینده. ببینید شما به هر قدرتی نمیتونید تولید بکنید. امنیت غذایی بدین معنا نیست که فقط فراوانی غذا رو ایجاد بکنید. فراوانی غذا مطرح هست، دسترسی غذا مطرح هست، سلامتی غذا مطرح هست و از همه مهمتر در حال حاضر تاباوری محیط زیست هم مطرح هست.
یعنی ضمن اینکه خودش روی تداوم امنیت غذایی هم تاثیر میگذاره دیگه.
شما وقتی تاباوری اکوسیستم رو در نظر نگیرید، شما با چه قدرتی میخواهید با از کدوم آب از کدوم عرصه بار توسعه رو انداخت رو دوش کشاورزی؟ کشاورزی در این مملکت خشک و نیمه خشکه نمیتونه بار رو به دوش بکشه. بارش انداخته رو دوش منابع طبیعی و محیط زیست، از تمام اراضیش داره استفاده میکنه، از تمام منابع آبش داره استفاده میکنه. ببینید در همین 16 سال اخیر من یک آماری اگر بهتون بدم، کاهش سطح جنگل ها و مراتع کشور بنا به همین دلایلی که عرض میکنم و دلایل دیگه، روزانه 500 هکتار از این اراضی کم شده و به همین نسبت اراضی کشاورزی اضافه شده. چه تغییری ایجاد شده در تولید؟ چه اتفاقی افتاده؟ بهره‌وری چطور تغییر کرده؟ الان در بعضی از بندهای همین برنامه، مثلا ماده 36، ماده 36 که همین سازمان جنگل‌ها با پاسخ خوب شه، در اینجا مطرح میکنه توسعه درختان یا کاشت درختان در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش. عرصه‌های جنگلی رو شما نمیتونید زراعت چوب انجام بدید. این کاملا غلطه. این یعنی زمین خاری. چرا؟ چون شما زراعت چوب میخواید به بخش خصوصی واگذار بکنید. اینها به بهانه کاشت درخت‌های اونم سریع رشد و کاملا اشتباه میان عرصه‌ها رو میگیرن و مدتی بعد شما امکان نداره بتونید این عرصه‌ها رو از اون پس بگیرید. شما در خصوص همین واگذاری‌هایی که اتفاق میفته، در ابتدا با یه قانونی مافیا یا زمین‌خوارا وارد عرصه میشن، حالا به اسم تولید، به اسم هر چیزی. بعد دوباره به مرور زمان در مجلس قوانین دیگه وضع میشه در جهت دادن سند و گرفتن و سند و الی آخر. مثال هم میزنم، اخیرا یه طرحی به نام امنیت قضایی در مجلس مطرح شد که یکی از بندهاش اگه بند 13 رو بگم اشتباه نکنم، حالا اصلاح شد نشد و نمیدونم، ولی داشت تصفیه میشد به این شکل که بعد از 5 سال به این افراد سند بدهند. گرفتی چی شد؟
بله.
سند امیدی تموم شده است. یا در یکی از مواد قانون رفع موانع تولید که حالا لزومی نداره من مواد رو مطرح بکنم، اونجا اومده که بعضی از این عرصه‌ها که واگذار می‌شود بنا به همین دلایل، اینا از تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری مستثناست. یعنی اونجا چی میگفت؟ میگفت سند ندید. این وقتی مستثنا میشه یعنی سند بدید. کدوم یکی از این عرصه‌ها رو ما واگذار کردیم بعد رفتیم ارزیابی کردیم که آیا اون هدف اولیه‌ای که واگذار کردید رسید یا نرسید؟ این همه زمین واگذار شد، این همه زمین گرفته شد، چه تأثیری گذاشت؟ اینها به چه کسایی داده شد؟ اگر این طرح‌ها اتفاق نیفتاد در داخل این عرصه منابع طبیعی، آیا اون عرصه‌ها برگشت به منابع طبیعی یا نه؟ در اختیار افراد قرار گرفت. و وقتی در همچین آشفته بازاری شما به قانون باز میکنه، باز میکنید، معبری رو باز میکنید برای سوء استفاده، قطعا از این سوء استفاده خواهد شد. متاسفانه در برنامه تو هفته ما اشکالات بسیار جدی داریم. خیلی از موارد رو مطرح کردیم. بخش‌های مختلف علمی هم تایید کردن، ولی من فکر میکنم کسی جدی نمیگیره و کسی این رو جدی نگیره. حتی بعضی از این مواد رو پژوهش مجلس هم نظر ما رو تایید کرد، ارگانهای دیگه هم تایید کردن، ولی خود مجلس دوباره اونا رو تصویب کرده. ببینید تولید به هر قیمتی، من همش عرض کردم توجه به مسائل اقتصادی در کوتاه مدت شاید بتونه به شما سود بده، اما توجه به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی در بلند مدت فاجعه اقتصادی به بار میاره. در چه ارومیه یک مثال بارز و روشنشه. شما نگاه بکنید، سد زدیم کشاورزی، رونق اقتصادی در کوتاه مدت، در بلند مدت فاجعه درست کردیم. همین اتفاق تو برنامه توسعه هفتم داره میفته. از این دیگه واضح‌تر نمیشد که به منابع طبیعی و محیط زیست ضربه زد و فصل منابع طبیعی و محیط زیست رو کلا از برنامه توسعه هفتم دوستان حذفش کردن که مسیر کاملا هموار بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای توکیا دلیری. با توجه به بیان شما به نظر میرسه که چالش ها فراتر از یک ماده در برنامه هفتم توسعه هست و اصولا سیاست گذاری ها به گونه است که به توسعه پایدار بیشتر باید توجه بشه و نواقص هم در این زمینه کم نیست. خیلی سپاسگزارم جناب توکیا دلیری. فرصتی بود با هم گفتگوی داشته باشیم و درباره منابع طبیعی در برنامه هفتم توسعه که شما فرمودید که به کل چنین فصلی رو نمیبینید در برنامه هفتم توسعه، ضمن اینکه مواردی مشابه ماده 148 که فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه هست اشاراتی که شده، خب باز هم به مشکلات موجود دامن میزنه. امیدواریم که دقت نظر در خروجی برنامه هفتم توسعه رو شاهد باشیم و تغییرات مثبت. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که به ما گوش کردید سپاسگزارم. مسلماً باید برنامه هفتم توسعه به دقت مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال برنامه است برای 5 سال آینده شرایط اجرایی در کشور و توسعه در کشور. سپاسگزارم که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02 سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
در زمستان گاه سرمایی سخت، شعله